بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بعد از اینکه بحث از آیات تمام شد، دلیل دوم برای براءتی ها استدلال به سنت هست. در این دلیل دوم هم به پاره ای از روایات استدلال کردن. اولین روایت که شاید مهمترین روایت هم باشه، حدیث رفع. این حدیث رفع رو صاحب وسائل در کتاب الجهاد باب 56 ابواب و جهاد النفس حدیث اول اونجا آورده. مرحوم کلینی در جلد دوم کافی کتاب الایمان و الکفر باب و معرفع عن الامه حدیث دوم اونجا ایشون هم نقل کرده. شیخ صدوق در باب تسعه از خصال اونجا هم حدیث رو آورده. این حدیث هم در بحث براءت مورد استدلال قرار میگیره و هم در برخی دیگر از ابواب فقهی این حدیث مورد استدلاله. بحث بسیار مهمی که به عنوان صلات در لباس مشکوک مطرحه، که بحث بسیار مهمیه و معرکه آرا و مباحث بسیار دقیقی داره. اونجا هم این حدیث رفع مورد استدلال قرار گرفته. اگر کسی نمازی رو در یک ثوب مشتبه بخونه، نداند که این از اجزای غیر معقول اللحم یا نه، مشتمل بر اجزای غیر معقول اللحم هست یا خیر که ازش تعبیر میکنن صلات در لباس مشکوک، اونجا هم این حدیث مورد استدلال قرار گرفته. در این حدیث یک بحث در سند حدیث و بحث دوم در دلالته. سرد حدیث طبق اون چه که صدوق در باب تسعه آورده، محمد ابن احمد ابن یحیی العطار عن سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید عن سهل ابن عبدالله عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام. البته روشنه که اشتباهی در اینجا رخ داده، چون اون کسی که از مشایخ صدوقه احمد ابن محمد ابن یحیی العطاره، نه محمد ابن احمد. در روایت این حدیث اون چه که بحث مهم داره همین احمد ابن محمد ابن یحیی العطار القمی هست. این احمد ابن محمد ابن یحیی العطار در کتب رجال توصیفی از او نداریم. در کتب رجال متقدمین توصیف خاص نداره و جزء روات کامل الزیارات که توصیف عام داشته باشه جزء اونها هم نیست و از این جهت محل بحث واقع شده که آیا احمد ابن محمد ابن یحیی العطار این موثق یا نه. در حدیث رفع از ایشون بحث میشه در اثبات کتاب بصائر الدرجات، اونم در سند اون کتاب همین احمد ابن محمد ابن یحیی العطار که اونجا همین بحث مفیده. برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی قدس سره می فرماین این مشغول الحاله و لذا از این جهت روایت اعتباری نداره. البته در بحث اصولی وقتی که رسیدن به این حدیث اونجا تعبیر به صحیح می کنن از این حدیث. در محاضرات وقتی مرحوم آقای خویی به این حدیث رفت رسیده تعبیر کردن که فستندن صحیحن یا فست صحیح، یک چنین تعبیری دارن. این روایت رو شیخ انصاری صاحب کتاب فصول، مرحوم ناینی، مرحوم محقق عراقی، تمام اینها رو، اینها همشون این روایت رو متصف به صحت میدونن. خود مرحوم آقای خویی هم در محاضرات تعبیر به صحیح داره از این حدیث، اما حالا یا در اینجا هنوز نظری راجع به احمد بن محمد بن یحیی العطار نداشتن، بر طبق مسلک قوم پیش رفتن، علایالن در کتاب معجم و رجال الحدیث اونجا فرمودن که این شخص مجهول الحاله. حالا اینجا در مورد احمد بن محمد بن یحیی العطار چهار یا پنج مطلب که در رجال به عنوان مبانی رجالی اونجا باید بحث بشه در اینجا وجود داره. اولین مطلب این است که احمد ابن محمد ابن یحیی العطار توثیق متقدمین رو نداره، اما توثیق متأخرین رو داره. علامه او رو توثیق کرده، شهید هم او رو توثیق کرده، شهید ثانی. و اون وقت باید ببینیم مبنای ما در باب رجال این است که آیا توثیق متأخرین قابل قبوله یا قابل قبول نیست. این یک مطلب. مطلب دوم این است که احمد ابن محمد ابن یحیی العطار اجلا از او اکثار روایه دارن، اجلا ازش نقل می کنن، زیادم نقل می کنن. شاید در کتب اربعه بیش از 100 مورد از احمد ابن محمد ابن یحیی العطار نقل شده. در غیر کتب اربعه باز روایات فراوان دیگری هست. باز این هم یه مبنای رجالی داره که اگر یک راوی توثیق خاص و عام نداره اما اجلا از او روایت می کنن، نه تنها روایت می کنن، اکثار روایه هم دارن، آیا خود همین که باید در توثیق او می کند یا نه. این هم مطلب دوم. مطلب سوم باز بحثیش در رجال و اون این است که آیا شیخ الاجازه بودن یک کسی از مشایخ اجازه باشه، آیا خود همین شیخ الاجازه بودن کافی است در وثاقت شخص یا کفایت نمی کنه. این هم مطلب سومی که شاید بتونیم بگیم که سه مطلب بسیار مهمی که وجود داره همین سه مطلبه. البته دو تا مطلب دیگر هم هست که حالا به اونها هم اشاره می کنیم. اینجا اول این نکته رو عرض بکنیم، برخی از بزرگان مثل خود مرحوم آقای خویی نه توثیق متأخرین رو قبول دارن نه نقل اجلا رو قبول دارن. و نه شیخ الاجازه بودن رو قبول دارن. می فرماین توصیر متأخرین فایده ای نداره، برای اینکه اینها مستند به حسه، به حسه و فایده ای از این جهت نداره. شیخ الاجازه بودنم کافی نیست، نقل اجلا هم اثری نداره. خب اینا رو که رد می کنن نتیجه می گیرن که پس این احمد ابن محمد ابن یحیی العطار مجهوله. این جمله نکته‌ای که داریم این است که حالا فرضنا اینا هر کدام به تنهایی مفید وثوق نباشه، اما اگر این سه عنوان که خودش خیلی هم مهمه در یک نفر جمع شد، این سه عنوان یعنی یک نفر هم توصیر متأخرین رو داره، هم شیخ الاجازه است و هم اجلا ازش نقل میکنن، اگر این سه عنوان، حالا هست کردم دو عنوان دیگر هم هست که بهش میرسیم، اما خود این سه عنوان اگر در یک نفر با هم جمع بشه، اینجا برای ما اطمینان به وصول شخص میاره. چطور میتونیم بگیم یک چنین شخصی باز مجهول الحال؟ یه شخصی که متأخرین توصیفش میکنن، اجلا هم ازش زیاد نقل میکنن، شیخ الاجازه هم هست، اینا اگر به تنهایی برای ما کفایت در وثوق نکند، اما انضمام یکی به دیگری مسلم برای ما وثوق آوره. این اولین نکته. به تنهایی اعتبار نداره، مثل اینکه شما در خبر متواتر میگید که آقا قول مخبر واحد مفید یقین نیست، اما اگر 20 نفر با هم جمع شدن یقین آوره. اینجا هم همین طوره، میگیم آقا توصیف متأخرین به تنهایی برای ما اطمینان به وثوق نمیاره، یا به تنهایی برای ما حجیت شرعیه نداره، اما وقتی زمینه بشه به اون دو تا عنوان دیگر، این برای ما این انضمامش اطمینان میاره، عادتا اطمینان میاره. یه نفر، آخه ما شما خوب از جهت عرفی دقت کنین، آیا میتونیم بگیم این آدمی که توصیر متأخری رو داره، اجلا ازش نقل میکنن، شیخ الاجازه هم هست، باز بگیم مجهول الحاله؟ که خیلی التزام به این مشکل، این عادتا برای انسان اطمینان میاره به اینکه این شخص یک شخص موثقی بوده. نه، توصیق متأخرین رفتی به روایت الاجلا نداره. بله، اگر همه اینا به یه چیز برگشت، یعنی متأخرین توصیقش بکنن چون اجلا ازش نرد کردن یا چون شیخ الاجازه، این درسته این فرمان شما، ولی نه اینجا مستقله، متأخرین توصیقش کردن، نگفتن لعنه این که شیخ الاجازه است. تفصیل کرده بعد خوب توصیل شده خیلی خوب، ولی چرا وقتی میگه صحیحه تمام اینا بیشون موثق هم ببینید، در توصیل لازم نیست که بیاد بگه انه ثقه هم، اگر یک کسی در یک سلسله سندی واقع شد، شیخ خوز انصاری آمد گفت حاضر طریق صحیحون یا موثقون، این معناش توصیق کل واحد واحد از این افراده. این اولا. حالا میگیم در خود، حالا بد نیست که یه اشاره اجمالی به این مبانی داشته باشیم، و من تقاضا میکنم شما آقایونم روی این سه تا مبنا کار بکنیم و بالاخره خودتون هم یک مبنایی رو اختیار بکنیم. اولین مطلب راجع به توصیق متأخرینه. خب اطلاع دارید که تا زمان شیخ طوسی که متوفای 460 قمری هست، کتب رجالی که قبل آمده مثل رجال برقی، محاسن برقی، کشی، شیخ طوسی، نجاشی، اینا رو به عنوان متقدمین میگن. از اون دبن مثل ابن شهراشو، مثل علامه، مثل خود شهید، اینها رو میگن متأخرین رجالی. یه بحثی که واقع شده این است که اگر نجاشی کسی رو توصیف کرد، هارون برای که اعتماد میکنن، اما اگر یکی از متأخرین آمد توصیف کرد، اینجا محل بحثه و ظاهرم اینه. این رو این ازار خود شما دنبال کنید. مشهور بین متأخرین این است که توصیف متأخرین مورد قبوله. حالا برخی از عوازم مثل مرحوم آقای خویی اصرار دارن بر این که توصیف متأخرین به درد نمی خوره، اما مشهور بین خود متأخرین این است که توصیف متأخرین مورد قبوله. بله خب چرا دیگه، وقتی یه طرف مشهوره یه طرف غیر مشهور میشه اختلافی دیگه. بله بله خیلی جا داریم که روشنه، این که درش بحثی نداره. حالا الان عرض میکنیم اونی همین توصیق هم کردن متوبهت این است که حالا مثل علامه و شهید ثانی، شهید در درایه و رعایه احمد ابن محمد ابن یعنی الانتار رو توصیق کرده، یا مثلا برسیم به عصر خودمون مرحوم آقای بروجردی قدس سره در همین کتاب نهایت و تقریر که والد راحل ما رضوان الله علیه نوشتن، تغییرات بحث صلاحی ایشون هست که حالا من آدرسی یادداشت نکردم، ایشون هم احمد ابن محمد ابن یحیی العطار رو توصیف کرده. بحث این است که ببینیم که چه فرقی بین توصیف متقدمین و توصیف متأخرین وجود داره. به نظر ما از شیخ توصیه بند یه البته مثل همون فقه های متقدم و فقه های متأخر، رجالیون متقدم و رجالیون متأخر. بعضی
هم هست
به
اینا که مثلا متقدم
باشه و در سه متأخر باشه. نه دیگه، نه از این در فرمش نه. فقه های متقدم، رجال متقدم همه مرجعون هم زمان شیخ توصیه. حالا ببینید برخی هم آمدن گفتن که این توصیقات متأخرین اگر مستند به حس باشه مورد قبول ماست، اگر مستند به حس و اجتهاد باشه مورد قبول ما نیست. لذا مثلا متأخرین مثل رازی یا ابن شهراشوب رو میگن توصیقات اینا مستند به حسه، اینا اگر راجع به یه راوی آمدن توصیق کردن اون راوی رو از احوالات او، از خصوصیات او انحسن اطلاع داشتن. اما توصیق سیدنا طاووس، علامه، تفرشی یا مقدس اردبیلی در جامع الرواد، اینا هیچ کدام مستند به حدس نیست، تماما مستند به حدسه. ما به نظرمون میرسه که واقعش فرق روشنی بین توصیف متأخرین و متقدمین ما نداریم. متقدمین درست قریب العصر به زمان روات بودن، اما اینطور نبوده که نسبت به تمام اون روات هم اینها انهستن توصیف کرده باشن. مثلا نجاشی، ما بیاییم بگیم آقا نجاشی راضی به جمیع رواتی که توصیف کرده انهستن توصیف کرده، نمیشه اینطور. توصیف متقدمین عمدتاً روی مذهب راوی، خصوصیات راوی، اعتناء بزرگان به اون راوی، روی این جهات بوده. اینطور نبوده نجاشی بگه من با ابن ابی عمیر نشست و برخاست داشتم، فاصله زمانی تو خیلیه، یا با جمیل ابن دراج مثلا، یا با کی. بله اینا نسبت بعضی از روات انهستن بوده، قبول داریم این مقدار رو، اما نسبت به همه روات انهستن نبوده. احمد ابن محمد چی؟ خب همین اصلا احمد ابن محمد رو سقوط کردن. نه این که تون میخوام عرض بکنم از خود مجموع قرائنی، توصیق متقدمین از مجموعه قرائنی بوده. به عبارت اخرى آیا توصیق متقدمین همه روی این بوده که هم عصر با راوی بودن، با راوی نشست و برخاست داشتن؟ این چنین نبوده. اونا روی قرائنی پی به وثاقت شخص می‌بردن. خب همین قرائن در اختیار متأخرین هم میان. ببینید مرحوم مجلسی راجع به محمد ابن ابی عمیر میگه من 50 سال راجع به محمد ابن ابی عمیر کار کردم و قطعا در میان متقدمین کسی نیست که اطلاعش راجع به محمد ابن ابی عمیر به اندازه من باشه. خب یه همچین مطلبی رو ما کافی نداریم در وثاقت، بیاییم بگیم آسون مرحوم مجلسی متأخره و توصیقش به درد نمیخوره. مجلسی عادله، اگر یه عادلی آمد کسی رو تعدیل کرد یا توصیق کرد برای ما به درد میخوره. علایانه ما هرچی دقت کردیم یک فرقی بین توصیق متأخرین و متقدمین انسان نمیتونه پیدا بکنه. بله یه حرفی رو میزنن، میگن که بعد از زمان شیخ طوسی نسبت به احوال روات یه مقدار زمان تا رجالیین بعد فاصله افتاده، مطالب سینه به سینه نقل نشده. خب نشده باشه، حالا بالاخره کتب قبلی‌ها بوده، هر چیزی از جزئیاتی که قبلی‌ها مورد استناد قرار دادن بوده. اینکه اسناد به کتب رجالی قبل مدت زمانی قطع شده بعد دو مرتبه شروع شده، این نمیتونه فارغ باشه. بالاخره ما نمیتونیم فرقی بین توصیق متقدمین و متأخرین پیدا کنیم و در این معنا فرقی نمی کنه. این نکته رو عرض بکنی، در خود رجال شما خوندید که آیا توصیف از باب خبر واحد حجته، از باب شهادت حجته، از باب رجوع به خبره حجته؟ فرقی نمی کنه. اگر کسی بخواد بیاد بین اینها تفصیل بده به یا ما اگر توصیق راوی را از باب خبر واحد حجت بدونیم، خب اینجا خبر واحد و حجت دیگه بین متقدمین و متأخرین فرقی نمی کنه، باید توصیقات متقدمین متأخرین رو بپذیریم. اگر از باب رجوع به خبره حجت بدونیم، بگیم آقا متأخرین خبرویت نداشتن، خیلی چرا متأخرین خبرویت نداشتن؟ این مثل مرحوم مجلسیه مرحوم علامه اینها چطور ما میتونیم بگیم اینها خوب رویگرد نداشتن؟ بله، حالا اگر یه متأخر رو پیدا بکنیم که خوب رویگرد نداشته نمیشه بشه اعتماد کرد. علایانه فرقی نمی کنه که ما مبنای توثیق و اعتبار در توثیق را این بدونیم که قول موثق از باب خبر واحد حجته، از باب شهادت حجته. و اگر از باب شهادت باشه نیاز به یک دیگری هم داره تا بیانه کامل بشه، یا از باب رجوع به خبره حجیت داره، فرقی نمی کنه. و ظاهر این است که توثیق متأخرین کفایت می کنه. بله، اگر در یه موردی متقدمین تضعیف کردن، متأخرین توثیق کردن. اینجا ما تضعیف متقدمین رو ترجیح میدیم بر توثیق متأخرین. متقدمین در این که خبرویتشون بیشتر بوده عادتا و غالبا و خبرویتشون و اطلاعشون بیشتر بوده تردیدی نیست، اونا بر منابع اطلاع داشتن که به دست ما نرسیده. لذا اگر اونها آمدن یه راوی رو تضعیف کردن، توثیق متأخر نمیتونه با تضعیف متقدم برابری بکنه.
از اونهای
هر
سوزی
دیگر اینه که شما اینجا دارم هر سوزی داره برای خواهد. چه فرقی؟
اگر توثیق بکنه
مداره به دستش رسیده؟ حالا منافات با این نداره که اون شخص متقدم یه مداره که دیگری هم به دستش رسیده که بر حسب او باید تضعیف بکنه، اما حالا هر بکنه به دست این متأخر نرسیده، این ممکنه؟ احمد ابن محمد ابن یحیی عطار متقدمین نه نسبت به او توثیق خاص دارن نه توثیق عام، تضعیف هم نکردن. اصلا جود مشایخ اجازه است. مشایخ اجازه را الان میگیم مشایخ اجازه در کتب رجال اسمی از اون برده نمیشه غالبا، البته یعنی برای اینکه وثاقتشون مسلم بوده. علی کل حال اینطور نیست که بگیم احمد ابن محمد ابن یحیی العطار رو تضعیفش کرده باشه، نه، نداری کسی رو تضعیف کرده باشه. پس ببینید ما به این نتیجه میرسیم که توثیق متأخرین حجیت داره. حتی برخی از رجالیه یه حرفی زدن گفتن توثیق متأخرین مهمتر از توثیق متقدمینه. چرا؟ میگن برای این که غالباً، باز اینم باید غالباً گفت، غالباً متأخرین مدارک گذشتگان رو دارن، یه اضافاتی هم شاید اینا پیدا کرده باشه. البته عرضم در بعضی از موارد مدارک کمتر میشه، اما غالباً مثلا فرض کنید که نجاشی راجع به یکی از روات دو تا منبع داشته، اما میرسیم به علامه همون دو تا منبع رو داره، پنج تا دیگه هم داره. لذا برخی این تعبیر رو دارن که توثیق متأخرین مهمتر از توثیق متقدمین. حالا ما این رو نمیگیم، ولی به نظر ما توثیق متأخرین کفایت میکنه. چی فرمایید؟
اگر فرمایید که توثیق متقدمین حتی اگر از باب استناد باشه با قرائن،
اونم با قرائن، همون قرائنی که
بوده اسلام اصالت العداله
ای هستن. یه حرفی ها رو خوب جدیشون اشاره فرموده، یک حرفی رو بعدی میزنن و اون این است که متأخرین روی این که اگر یک کسی عادل یا عادل نیست یه اصلی رو به نام اصالت العداله جاری میکردن، روی این جهت آمدن توصیل کردن. این مطلب وقتی ما مراجعه بکنیم به خود علامه و مشی علامه رد میشه. مرحوم علامه خودش میگه یکی از شرایط راوی عدالته، باید احراز هم بکنیم عدالت رو، و هیچ کجا نیامده به اصالت عدالت هم اصلاحی بکنه. این یه حرفیست که احتمال دادن در مورد کلام علامه و توصیقات علامه. خب اگر اصالت عدالت باشی در متقدمین هم که این حرف رو احتمال بده
عمل علامه
هم نه
توصیقی
هست عمل محمد نگریان ندیده، اما در فائده هشتون درسته خیلی خوب نه توصیقی نمیده که احمد مرحوم علامه قرائنی داشته. حالا لازم نیست با قرائنش هم بدونیم چیه، هر قرائنی در نزدش بوده، مسلم این نبوده که به عنوان اصالت العداله عرض کنم که بیاد مطرح بکنه. ببینید یه نقطه ای که وجود داره، شما میدونید در بحث عدالت ما در بحث اجتهاد و تقلید هم اونجا مفصل بحث کردیم، مرحوم علامه عدالت، عدالت رو ملکه قدسیه میدونه. اول کسی که آمد مسئله عدالت رو به عنوان ملکه مطرح کرد مرحوم علامه میدونه، کیفیتون راسختون سنف که این از این تعبیر ملکه میشه. خب آیا با اصالت العداله میشه ملکه رو اثبات کرد؟ این چجور که هم میشه کسی که عدالت رو به عنوان ملکه راسخه میدونه، اگر در مورد یه نفری شک کند که آیا این ملکه رو دارد یا ندارد، بگه اصل است که ملکه رو داره، نمیشه. اون مشیقی حرف دیگه شد. حالا پس ببینید این که بگیم آقا توصیح علامه مبتنی بر اصالت العدالت، این هم حرف درستی نیست. علامه عدالت رو به عنوان ملکه راسخه میدونه، ملکه راسخه رو نمیشه با اصالت العدالت این ما اثبات بکنیم. این اولا. و ثانیا خود مرحوم علامه در بعضی از موارد که روات مجهول بودن تصریح کرده به این که خبر شما قبول نمی کنی. خب اگر یه اصلی به عنوان اصالت العداله داشت دیگه چنین مطلبی معنا نداره. ایشون در مواردی فرموده وقتی این راوی برای ما مجهوله لذا خبرش مورد قبول ما نیست. خب اگه اصالت العداله باشه دیگه نوبت به این مجهول بودن راوی نمی رسه. پس ما توصیق متأخرین رو میپذیریم. حالا شما خودتونم یه مقدار روی این مطلب کار بکنید. توصیق متأخرین مورد قبول ما هست و با توصیق متقدمین فرقی نمی کنه. و صلی الله علیه و سلم.